رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، ساعت به وقت دوشنبه هفته شام است. امروز شنبه 13 اکتبر سال 2007 میلادی. من سلیم ایوب زادم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به مختصر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. وزیر امور خارجه ایالات متحده کوندولیزا رئیس و وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس امروز سفر خود را در روسیه ادامه دادند. گیتس در دیدار با افسران جوان روسیه گفت کشورش در برابر تهدیدهای مشترک امنیتی مشتاق همکاری نزدیکتر با نظامیان روسیه است. رئیس در این بین در مسکو با فعالان حمایت حقوق بشر ملاقات کرد و به نمایندگان 8 گروه حامی حقوق گفت می‌خواهد به آنها در تأسیس نهادهای حمایت مردم از قدرت مطلق حکومت کمک کند. گیتس و رئیس در سفر مسکو تلاش داشتند به حل بحث میان روسیه و آمریکا ضمن طرح سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا دست یابند. سابق فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده در عراق گفت شکست فلاکت‌آمیز شیوه رهبری حکومت بوش در عراق آمریکا را به نزای کابوسی کشیده است که راه رهایی از آن روشن نیست. اظهارات ژنرال بازنشسته ریکاردو سانچز در حال تا این حال شدیدترین بیانات یک رهبر نظامی آمریکاست که در جنگ عراق شرکت داشته است و تیغه تنقیدهای خود را به شورای امنیت ملی کاخ سفید روانه کرد. در دوره خدمت او در عراق سروری این نهاد را وزیر حاضره امور خارجی آمریکا کوندولیزا رئیس در عهده داشت. رئیس جمهوری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید از توجه بیش از حد روسیه به رهبر کرملین ولادیمیر پوتین نگران است. لوکاشنکو گفت و در حیرت افتاد وقتی کنگره حزب حاکم روسیه واحد خواست پوتین سروزیر آینده روسیه باشد و افزود خیلی در خواتر است که روسیه به عقب به زمان شوروی برمیگردد. لوکاشنکو چند سال پیش اتحاد کشورش با روسیه را تقاضا داشت، اما اخیراً ضمن افزایش نرخ مواد سوخت روسیه برای بلاروس از مسکو دل سر شده است. یک عضو شیعه و پیشگام ائتلاف حاکم عراق خروج کامل نیروهای خارجی را از کشورش طلب کرد و همه گونه احتمال بنیاد پایگاه‌های دائمی آنها را رد نمود. عمار حکیم، یکی از سران شورای عالی اسلامی عراق، در معرکه تجلیل از عید فطر گفت در خاک عراق باید هیچ گونه پایگاه نیروهای خارجی باقی نماند و همچنین از نیروهای ایالات متحده دعوت کرد در استفاده از سلاح با احتیاط باشند. دعوت او بعد از حادثه های در بمب باران ها کشته شدن غیر نظامیان شیعه و سنی در اطراف پایتخت عراق صدا داد. در همین حال چند لحظه پیش خبر رسید که بر اثر موشک باران دو سرباز آمریکایی در اردوگاه ویکتوری در بغداد کشته شده اند. روحانی بلندپایه ایران از کشورهای مسلمان دعوت کرد کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه را که با سرپرستی ایالات متحده در ماه نوامبر در واشنگتن برپا می شود تحریم کنند. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفت این همایش نیرنگ‌آمیز است.
وقتی فلسطینی رد می کند یک عملی را، یک حرکتی را که به نام او دارد از سوی جمعی تشکیل می شود، دیگران، دولت‌های دیگر چگونه می توانند این اجتماع را، این کنفرانس را قبول بکنند وقتی او خودعه می داند این کنفرانس را؟
ایالات متحده از پیشنهاد تبادل خرد قلمروها میان اسرائیل و دولت آینده فلسطین پشتیبانی میکند تا فلسطینی ها در جبران دهکده های مهاجران یهودی بدون خزاندن آنها زمین های دیگر بگیرند. سر از انقلاب اسلامی سال 1979 ایران اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. شرکت روسکی آلومینی یا روسال خبر داد که با حکومت قرغیزستان در بابت ساختمان یک کارخانه تولید آلومین در وادی چوی قرغیزستان به توافق رسیده است. سرگئی کرینکو، رئیس اتحادیه روساتومی روسیه و همزمان رهبر کمیسیون بین دولتی همکاری با قرغیزستان گفت برای تامین کارخانه نه با مواد خام، روسال اینچنین کارخانه های تولید بوکسیت و گیل خاک نیز خواهد ساخت. با گفته کرینکو ذخیره های انرژی قرغیزستان امکان می دهند روسیه در بابت بنیاد مجتمع انرژی و معدن در قرغیزستان نیز طرح را آماده کند. سروزیر قرغیزستان الماسبیگ اتمبویف این خبر را تصدیق کرد و افزود سرمایه گذاری روسیه به این برنامه ها 5 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. در سال 2004 شرکت روسال اعلان کرده بود که در تاجیکستان یک کارخانه بزرگ تولید آلومین بنیاد می کند و برای تامین آن با نیروی برق ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را به اتمام می رساند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اما حالا شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. خبرهای کوتاه را با هم شنیدیم و متن و عکس آنها را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. شنونده ارجمند، امروز پس از یک ماهی روزداری و طاعت و عبادت، مردم تاجیکستان عید رمضان را جشن گرفتند. بخش اساسی برنامه ما به این عید و ضمن آن به وضع اجتماعی مردم کشور اختصاص خواهد یافت. اما پیش از این همه با اتفاق همه همکارانم در بخش تاجیکی رادیو آزادی، چی در پراگ، چی در دوشنبه و چی در منطقه های کشور و دولت های خارجی، عید فطر را به هر یک شما در هر گوشه عالم که باشید مبارک میگوییم و آرزو میکنیم طاعت و عبادت شما در ماه مغفرت به درگاه خداوند پذیرفته شود. و اکنون با همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا به مسجد جامعه پایتخت کشور میرویم و میبینیم که نماز عید امسال چگونه جریان گرفت.
مردم مسلمانی تاجیکستان در روزی شنبه 13 اکتبر از عید فطر یا رمضان تجلیل کردند. در کلیه مساجد جامع و پنج وقته کشور نماز عید فطر با شرکت هرچی بیشتری نمازگزاران در قیاس با سالهای قبلی برگزار شد. امام خطیبان مساجد به هنگام ارائه موعظه های خود از تجمع نمازگزاران دعوت به عمل آوردند که از مذهب حنفیه، مذهب سنتی مسلمان های تاجیکستان، پشتیبانی و از گرایش به فرقه های دیگر خودداری ورزند. مثل همیشه تعداد زیادی کارمندان نهادهای امنیتی نیز در داخل و اطراف مسجد جامع امام ترمذی دوشنبه حضور داشتند و به قبل ترتیب و نظام را نظارت میکردند. با این همه احساس میشد که مردم روحیه ایدانه دارند و اید را به همدیگر شاد باش میگویند. معمولا نخستین تبریک فطر در پایتخت تاجیکستان صبح زود با صدای کودکان آغاز می شود که دری کاشانه ها رو می کوبند و در عوض مبارک بادی از بزرگسالان ایدانه می گرند. یک راهگذر کوچه های دوشنبه که سر و لباس ایدانه دارد می گوید امروز به دیدار خویش و اقربا و سپس برای دعا و فاتحه سری مزار گذشتگان خود رفته است.
همه خرسند خوش خرسندانه گشته استادن. من از اینجا ما رفتیم 102، از 102 بار رفتیم دوک به خانه خش تبارکی، در اونجا با دعا و فاتحه کنیم و یکدیگر تبریک کنیم و به خانه خود برگردیم.
دو روز قبل از عید رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مردم کشور پیام ایدانه داد و از توانمندان دعوت کرد که در چنین روز به افراد فقیر و بپرستار کمک کنند. وی به این نکته هم اشاره کرد که مسجد برای مسلمانان مکان مقدس عبادت و نیایش است، نه منبر تبلیغ عقاید و بیگانه و افراطی و تند. کارشناسان میگویند با این پیام رئیس جمهور میخواست عملکردهای اخیر دولت در بستن و تخریب مسجدهای گویا ثبت نشده را جلوگیری از تندگرایی مذهبی عنوان کند. حمدالله رحیمزاده سرخطیب مسجد جامع امام ترمذی دوشنبه میگوید با این وجود صف نمازگزاران در روز عید فطر زیادتر شده است. آقای رحیمزاده گفت که صبح شنبه در مسجد مرکزی پایتخت نه کمتر از 6000 نفر نماز گذاشتند و می افزاید اعتقاد مردم به اسلام قوی تر و صف روزداران و نمازگزاران بیشتر می شود.
ایده که این سال ما جشن گرفته ایستاده ایم در تمام مناطق جمهوری تاجیکستان به یک آزادی خاصه پس سر شده ایستاده است و به کدام خاندانی که وارد می شوید هر کس به قدر دارایی خود یک دسترخوان آراسته است و اینچنین یک عادت عیدگردکی که در بین فرزندان ما جاری بود اون امروز هم جاری است و البته این عید عقیدوی ما است. این ما می توانیم که به مثل تمام مردم انخل آزادانه و به قدر توان خود گذرانیم.
اما به نظر محمد علی فیض محمد عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عید فطر زمان فرا رسید که مقامات برای بستن و تخریب کردن مساجد پنج وقته در دوشنبه اجازه رسمی داده از شرکت حجابداران در مکاتب و از حضور نورسان در مساجد جلوگیری کردند و پیامدهای چنین برخورد را برای آرامی و ثبات جامعه منفی نامید.
کسی که مسجد خراب میکنه، کسی که معن میکنه مسجد را، از اون دیگه ظالمتر در جهان اسلام بگیم اومن در دنیا نیست. مردم حریص هستند برای چیزی که معن کرده شوند.
از روی قانون های تاجیکستان عید فطر در کشور روزی تعطیل است و چون امسال عید به روزی شنبه راست آمد، حکومت روزی دوشنبه آینده را نیز برای ساکنان این کشور روزی استراحت اعلان کرد. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از عید رمضان در پایتخت کشور. عین چنین معرکه ها امروز طوری که در سخنان امام خطیب مسجد جامع شهر دوشنبه شنیدیم در نواحی تاجیکستان جریان گرفتند و هنگام برنامه گزارش هایی که از این جشنواره ها به ما میرسد پخش خواهیم کرد. رمضان و عید فطر طوری شنیدیم هرچی بیشتر بر رکن زندگی مردم کشور تبدیل می یابند. ولی آیا سال تا سال چه دیگرگونی های در این پدیده های تکرار شونده به عمل می آید؟ آیا فرزان رمضان امسال از رمضان سال گذشته یا 4-5 سال پیش چی فرق داشت و فرایند به کدام سمت است؟ چون این مروری را از همکارمان در پراگ شهلای گلخواجه می شنویم.
برای تاجیکستان که هنوز چند نسلش از میراث اتیزم شوروی پورا رها نیافته است، ماه رمضان هر سال یک زینه دیگری بازگشت به اسلام شمرده می شود. اما همزمان با روندهای جهانی شدن زندگی، گدازی عالمی دین بختگی و زیاده روی و زیاد طلبی یک باره خود به خود متعدل تر می شود. اگر چند سال پیش در ماه رمضان همه به هم دیگر متوجه بودند که آیا روزه گرفته است یا نه، امسال این توجه کمتر است. اگر چند سال پیش بعضی از چایخانه و آشخانه ها در ماه رمضان بسته می شد، امسال اکثریت آنها باز بود و مردم در نیمه روز رمضان در چایخانه راحت در مرکز دوشنبه مثلا کباب و یا لغمان را نوشی جان می کرد. دین هرچی بیشتر به کار خصوصی انسان ها تبدیل می یابد. در سطح جهانی نیز امسال رمضان با دو مسئله روبرو گردید. اول رمضان و فناوری های نوی اطلاعاتی. بس اینجاست که مثلا در ایران میگند هلال ماه باید با چشم دیده شود. ولی برخی از کشورهای دیگر گشت‌شماری دقیق استرانومی و دوربین های کیهان نگر را برتری دادند. این بس سبب گشته است که روحانیان به عقیب نگر و پیش نگر قسمت شوند. بنابراین همان آغاز رمضان در هر کشور یا منطقه جغرافی گوناگون باقی میماند. پیشنهاد شد که همه کشورها به عربستان سعودی هماهنگ شوند، لیک اختلافات مذهبی و سیاسی و فرهنگی به یاد رسید و کسی به پیشنهاد گوش نداد. مسئله دیگری رمضان امسال به استفاده داروور بستگی داشت. برخی از روحانیان اسلام در اروپا با مسلمانان بیمار که فاصله طولانی میان داروگیری آنها میتواند خطرناک باشد فتوا دادند که یا از داروور استفاده کنند و یا روزه نگیرند. چنانچه به پرسش یک زن مسلمان امام یکی از مسجدهای پاریس در برنامه رادیوی بیور اف ام گفت داروور غذا نیست و میتواند استثناء باشد. و همچنین گفت به تن خود عطر و یا به موها گل دادن روزه را نمی شکند. از سوی دیگر در حالی که برخی از روحانیان حتی حرفی بد یا دشنام را در ماه رمضان اخلال بر روزه می شمارند، در عراق خشونت های بین شیعه و سنی ادامه دارد و در پاکستان خونین ترین درگیری ها صدها کشته و زخمی به جای گذاشت. در افغانستان محبوسان محکوم شده به اعدام کشته شدند. در تاجیکستان برخی از مسجدها بسته یا تخریب شده و نورسان از رفتن به مسجد محروم گشتند. ولی نویسندگان زیاده به یک نکته اشاره کردند که ماه رمضان با بحث و اختلاف روزی آغاز شروع می شود، در طول ماه این کشاکش ها فراموش می گردند و در عید فطر انسان ها به تفاهم بر می گردند. زیرا در رمضان می بینند که به انسان نه خوراک زیاده در کار بوده است، نه شکوه و جلال، نه خواب و راحت، بلکه عشق به خداوند، عشق به انسان ها، یاد بودی گذشتگان، آمردش و سخاوت، حلم و دعای نیک.
شنونده ارجمند، در گزارش اولی برنامه با هم شنیدیم که پیروان اسلام در تاجیکستان از بسته و ویران کرده شدن برخی از مسجدهای کشور که مقامات رسمی آنها را غیر قانونی می شمارند برداشت های منفی دارند. این حادثه همراه با از رفتن به مسجد محروم کردن نورسان، منع روسری و حجاب در مکتب و دانشکده ها، امتحان امام خطیبان و غیره سبب گشتند سازمان های بین المللی از شدت گرفتن نظارت دولت به دین لب واکنند. چنانچه در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره آزادی دین با هم دیده بودیم. ولی اما آیا مرزهای آزادی دین و دخالت دولت به آن در کجایند و کی باید این روند را مشخص و نظارت کند؟ برای تاجیکستان این مسئله ها نو و بحث برانگیز می باشند. بناهن تصمیم گرفتیم در این باره با یکی از متخصصان سطح جهانی هم صحبت شویم و نظر او را بخواهیم. این صحبت را پس از یک آگهی خواهید شنید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک
معلیفی زیاده از 20 کتاب راجع به دین و سیاست، دکتر پول مارشال، محقق پژوهشگاه هودزون در واشنگتن، در کتاب نوی خود آزادی دین در جهان در سال 2007 مجموعی عقیده های نوی را در این موضوع به میان گذاشت. در ملاقات با کارمندان رادیو آزادی در پراگ، دکتر مارشال صحبت را از 4 تمایل اساسی منفی مربوط به آزادی دین شروع کرد و گفت تعقیب دینداران در اغلب کشورهای جهان ادامه دارد، پدیده به معنی ملتگرایی دینی ظهور کرده است، فشار به آزادی دین در اروپا ضمن احساسات ضد مهاجران نیرو می‌گیرد و تندگرایی اسلامی رو به رشد و گسترش دارد. با عقیده دکتر مارشال، حفظ آزادی دین در چنین شرایط جهانی اهمیت بی‌سابقه پیدا کرده است. چرا باید از آزادی دین حمایت کرد؟ این پرسش اولی ما بود در گفتگوی اختصاصی با دکتر مارشال در استودیوی بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگ.
In terms of defending religious freedom, the first thing needs to be said is that because of their religion, there are hundreds of millions of people.
در مورد آزادی دین، نخستین چیزی که باید گفته شود این است که دین معنی صدها میلیون نفر انسان را دارد که مشقت میبینند و ما باید غمی این تعداد از آدمان را بخوریم. حتی به هیچ سبب هم وقتی ما میبینیم انسان زیر ضربه است، باید به او کمک کنیم و این ضربه را باز داریم. این سبب اول است. سبب دوم این است که آزادی دین با چند پدیده دیگر پیوند ریشه‌ای میگیرد. رشد اقتصادی، نیک احوالی مردم، حقوق زن، مبارزه با فساد، آسیب پذیری دولت، خراجات حربی و غیره. آزادی دین با اینها نه تنها هم قدم است، بلکه به بهبود آنها کمک میکند. اگر شما همچون یک کشور با آزادی دین اجازه دهید، از این عمل فایده اقتصادی به دست خواهید آورد. آنهایی که غمی رشد را میخورند و یا از وضع زنان در تشویشند، آزادی دین به حل این مشکل ها مساعدت میکند. سبب سوم این است که تعقیب های دینی عمدتاً مایه تونگرایی و آشناپذیری های دینی می شود و آنها را تقویت می دهد.
دکتر مارشال ارقام و عدد و دلیل های زیادی می آورد که آزادی دین بر رشد اقتصادی کشورها و سلامت فضای معنوی و اخلاقی آنها مدد می کند. برای بسیار و یا دست کم یک بخش از شنوندگان این صحبت، قبول عقیده های دکتر مارشال شاید یک اندازه مشکل باشد. زیرا در کشورهای پس از شوروی و مخصوصاً تاجیکستان، عقیده موجود است که باید از میراث دنیوی دوره شوروی حمایت کرد و با نظرداشت خطر تندگرایی دینی از میل بیشتر مردم به اسلام پیشگیری نمود. برخی از افراد بحث حجاب دانشجو دختران و جلوگیری از تمایل نورسان به مسجد، امتحان و بازسنجی امام خطیبان، بسته شدن برخی از مسجدها، جمع آوری و محو نوارهای معویزه روحانیان سرشناس، منع اعلان اذان با صدابرها و رویدادهای همسان را دلیل مقاومت دولت به احیای اسلام در کشور می شمارند. مقامات دولتی می گویند آنها می خواهند طبیعت دنیوی کشور را حفظ کنند. آیا می توان به این شعار آنها باور کرد؟ می پرسم از جناب مارشال.
اینجا باید در دو سطح فکر کرد که آیا می توان به آنها باور کرد. نمونه کشورهای آسیای مرکزی زمینه خوبی برای اندیشه است. اولا این حکومت ها بیشتر منفعت دارند که در سر قدرت باقی بمانند و از چنین بهانه استفاده میکنند. اما اگر از این بگذاریم، درست است که یک نوع خوبی دنیویت در کار است. مهم است تاکید کنیم که انواع گوناگونی دنیویت موجود است و آدمان از این اصطلاح به شکل‌های مختلف استفاده میکنند. در اکثر کشورهای پساشوروی دنیویت به معنای اتئیزم و یا بیخودایی است، حتی به شکل خیلی موسیقی. شما به خدا باور دارید اما از اتئیزم دفاع میکنید. اگر معنای دنیویت این است، پس شما میل به آن دارید که آزادی دین را محدود کنید و با این راه طور پیشتر گفتیم به بروز خشونت مساعدت میکنید. ولی معنای دیگری دنیویت آزادی و یا چند اندیشی است، یعنی یگان دین جایگزین کرده حکومت وجود ندارد. یعنی شما تلاش میورزید حد الامکان از ایجاد یک ایدئولوژیک دولتی پرهیز کنید. یعنی دین باید کار خصوصی انسان ها باشد و دولت با آن کار نداشته باشد. استراب من این است که در آسیای مرکزی و یا دیگر کشورهای پساشوروی، مثلا بلاروس، هنوز شوری کمونیستی باقی مانده است که در آن دنیوی نه کاملا اتئیزم بلکه یک چیز خیلی نزدیک به آن است و دولت باید آن را تقویت دهد و دین باید به حاشیه افکنده شود. نماز در خانه خوانده شود یا مسجد، اما نه بیشتر از این. به فکر من این یک عمل خطرناک و خودسوز بوده میتواند.
هرچند جناب مارشال بیشتر به تحقیق مسئله های عمده مشغول است و این یا آن کشور تنها به خاطر پیوند با این مسئله ها توجه او را به خود می کشد، با او کمی در باره تاجیکستان حکایت می کنم. این کشور کوچک در آسیای مرکزی زیر پرچم مبارزه با تندگرای دینی از لوله آتش جنگ خونی نگذشت و امروز یگانه کشور منطقه است که در آن حزب سیاسی اسلامی اگر آزادانه فعالیت نکند هم اجازه حضور یافته است. این هم در حالی که برخی میگویند ضمن اصل جدایی دین از دولت، اسلام باید به هیچ گونه سیاست دخالت نکند. دیگران بر اینند که اسلام خود سیاست است و نمیتوان در یک کشور مسلمان آن را از صحنه خارج نگاه داشت. نظری شما چیست؟
That religion should help shape politics. This is very common worldwide, not itself a problem.
دین باید به تشکل سیاست کمک کند. این چیز در جهان زیاد است و مشکل شمرده نمی شود. اما راه های مختلفی موجودند که دنیویت در این بین آسیب نبیند و راه های گوناگونی رابطه دین و سیاست موجودند. مشکل تندگرایان اسلامی این است که آنها چند اشتباه می کنند. یکم، میگویند قانون به جز از شریعت اسلامی وجود ندارد. دوم، فقط ما هستیم که میدانیم شریعت حقیقی چیست. یعنی ما باید به هر کس یاد دهیم که باید چی کند و آنچه ما میگویم جای بحث ندارد. بسیاری مسلمانان و حکومت‌های مسلمان در جهان به این راه نمی‌روند. و تفاوت اصلی اینجاست که اگر شما می‌خواهید سیاست بر پایه عقیده‌های دینی ساخته شود و در این زمین دین یا بینش خاصی دینی شما به تمام کشور تحمیل گردد، مخصوصاً به مردمی که آن را قبول ندارند، این راه باید رد شود.
همینطور به عقیده دکتر مارشال، نه تنها حکومت ها عامل فشار به آزادی دینند، بلکه تندروان مذهبی، گروه های جنایی، فساد و رشوت، فقر و سختی های اقتصادی نیز می توانند آزادی اعتقاد را محدود کنند و می گوید در مورد دولت های پسا کمونیستی میراث گذشته نیز یک عامل بوده می تواند. زیرا هرچند سران این ممالک اکنون خود را دموکرات می نامند، اکثران فعالان کمونیست هستند و عملا کارهای را ادامه می دهند که حکومت های کمونیست می کردند. من پرسش نوبتی را این گونه فرمول بندی می کنم. ولی اگر حتی فرض کردیم آنها حامیان حقیقی آزادی دین شدند، آیا باید بدانند که آزادی دین تا چه مرزهای دامن می کشد و کی باید آن را نظارت و پرستاری کند؟
It's complex. The government should not control it unless there's a genuine threat to sort of public order, to public safety.
این یک مسئله پیچیده است. حکومت ها نباید آن را نظارت کنند. تا جایی که اگر این آزادی به نظم و ترتیب و امنیت عام تهدید حقیقی به بار نآورده است. سران مذهبی باید صاحب آزادی دینی در گروه های دینی خود باشند و آن را زیر نظارت داشته باشند. کلن آزادی دین یک چیز عمومی نیست. مخصوصا حکومت ها باید اول این را در نظر داشته باشند که مردم به چی نیاز دارد و از چی باید حمایت شود. با نظر داشت این مرزها آزادی دین می تواند محدود کرده شود. اما در تعیین این مرزها باید با احتیاط بود. زیرا مقامات و حکومت ها حد الامکان تن کردن این مرزها را دوست می دارند.
because authoritarian governments like to extend the limits as much as they can.
تشکر دکتر پول مارشال، کارمند پژوهشگاه بین المللی حدزان در واشنگتن و متخصص آزادی دین. در این بند گزارش به دست ما رسید از تجلیل فطر در ناحیه پنجکنت تاجیکستان از همکارمان در این منطقه شاهینی رفشان.
صبح روز شنبه در 7 مساجد جامع شهر و دهات پنجکن پیش از 20,000 نمازگزاران 2 رکعت نماز عید سعید فطر گزاریدند. عمر جان قاری عباس زاده در خطیب مسجد جامع به نام خلیفه حسن شهر پنجکن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نمود که شمار زیادی اهل تقوا نه تنها در این روز سعید فطر نماز عید سعید فطر ادا نمودند، بلکه گفتند کمک های زیادی مالی نیز به مسجد و مردم کم بضاعت ارائه کردند. با تایید همین منبع با تصمیم شورای مساجد جامع مبلغی که از جانب نمازگزاران و صندوق خیریه وارد می شود 60% آن به آیله های کم بضاعت، عیادت بیماران و ویژه خانواده هایی که امکان پرداخت مبلغ های برق و گاز را نداشتند و ترمیم مکاتب مصرف می شده است. یک تن از سروران خانواده کم بضاعت که از جانب مسجد جامع مزبور بعد از ادای نماز عید فطر کمک مالی دریافت نموده است، از این کار ثواب و خیر خوشحالی نموده گفت:
10-12 خورده دارم، نمیتونم که پول برق و گاز دادن نمیتونم. همه روز به مسجد به من 150 سومان دادن. رحمت به همین تشکرگزارم که همه دادن. من خودش هم پول سیر دادم هم پول گاز.
ظفرجان عطایف معاون رئیس شهر پنجکن گفت در ماه شریف رمضان و عید سعید فطر مردم وادی زرافشان را عنعنه شده است که خب از همه به عیادت بیماران اشخاص معلول و بازنشسته و کم بضاعت رفته کمک های مالی و غذایی را هدیه نمایند. این در حال است که نظر به گفته آقای عطایف بیش از 20 کارخانه و مؤسسات، کارمندان مقامات محلی، 14 جماعت دهات و صاحبکاران و افراد جداگانه و بیمارخانه های امراض روحی، سیل، خانه پیرانسالان و سایر دیگر اشخاص نیازمند را عیادت نموده و آنها حدود 25,000 سامانی یا معادل به $6,000 امریکا در عرفه و این روز سعید فطر سر و لباس، مواد غذا و مواد مالی را طور خیریه تقسیم نمودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
گزارش بود از تجلیل عید فطر در یکی از منطقه های تاجیکستان و با این گزارش به پایان بخش اول برنامه میرسیم. حالا با مناسبت عید رمضان برایتان یک ترانه تقدیم میکنیم و بعدش شما میتوانید برنامه ویژه برنامه برگ سبز را درباره محیط زیست و بهداشت گوش کنید و ساعت بعدی باز با تازه ترین خبرها بنده به استودیو خواهد برگشت.
جوان رو با پیرا بگو
از بان سلامت میکنم،
با مرغ آبی را بگو
از بان سلامت میکنم،
با میر ساقی را بگو
از بان سلامت میکنم،
با عمری باقی را بگو
از بان سلامت میکنم،
با عمری باقی را بگو
از بان سلامت میکنم، از بان سلامت میکنم.
رخسارت خجین
مستان سلامت میکنم،
به راحت و آرامی دین
مستان سلامت میکنم،
به راحت و آرامی دین
مستان سلامت میکنم،
روان رو بابی را بگو مستان سلامت میکنن، بانگرگ آبی را بگو مستان سلامت میکنن.